بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب گذشته درباره هدف امتحان دیدیم که پروردگار عالم با یک ادبیات بسیار عمیق عرفانی با ادبیاتی دینی به بیان هدف پرداختند. فرمودند که امتحان برای این است که تکبر از دل برود و جای آن تذلل بنشیند. در این باره معلومه که باید خیلی تأمل کرد. معلومه که هر چقدر باید ما به امتحان نگاه بکنیم و هر چقدر باید به همه چیز امتحانی نگاه بکنیم، همانقدر هم باید به هدف امتحان یعنی اخراج تکبر از دل نگاه بکنیم. و چون هدف نماز هم رفع همین تکبر از دل هست، وقت شما تناسب رو کاملا مشاهده می کنید. اگر ما همیشه باید به امتحان نگاه بکنیم و به تبع به هدف و نتیجه اصلی و مهم امتحان نگاه بکنیم و همیشه هم باید نماز بخوانیم و طبیعتا همیشه باید به هدف نماز هم نگاه بکنیم، اینها چقدر با هم دیگه جور در میان. و یکی از راه‌های اینکه آدم بفهمه دین رو درست فهمیده یا نه این است که بخش‌های مختلف معرفت دینی رو با بخش‌های دیگر در هم ضرب بکنه، تناسب‌هاش رو دریابه، ببینه اینا اصلا به هم دیگه می‌خورن. اگر این موضوع مهمه پس چرا اونقدر اون دستور دیگه داده شده؟ اگر اون دستور مهمه چرا اون یکی فائده خیلی مد نظر قرار داده شده؟ باید ما شبکه معارف دینی خودمون رو، شبکه مفاهیم احکام دینی رو همه رو در یک انسجامی درک بکنیم. حالا اینجا جاش نیست به این موضوع بپردازیم. یکی از مشکلاتی که الان در جامعه دینی ما وجود داره اینه که به صورت پراکنده معارفی بعضا متورم شده و نامتناسب توزیع شده و بعد اینها ازش یه شبکه منظمی در ذهن شکل نمیگیره. اتفاقا یکی از دلایل مهم بیدینی همینه، یکی از دلایل مهم انحرافات دینی همینه، یکی از دلایل مهم ضعف انگیزه های دینی اینه. اگر ما تونسته بودیم در نظام تعلیم و تربیت دینی خودمون و یا لااقل در نظام تبلیغات دینی خودمون در یک شبکه منظمی معارف دینی رو منتقل کرده بودیم، یه دفعه با خیلی مخاطبانی مواجه نمی شدیم که اولیات و مهمات کلیدی دین رو بشنون بگن عجب چیز جالبی بود، ما تا حالا بهش توجه نداشتیم. این نشون دهنده یه نقصی در نظام تعلیم تربیتی ماست، نشون دهنده یه نقصی در مهندسی مفاهیم دینی هست که به ذهن جامعه شریف منتقل شده توسط حالا بخش‌های مختلف آموزشی و تبلیغی که باید منتقل بشه. نباید ما بتونیم موضوعی گیر بیاریم، این موضوع به شدت کلیدی و به شدت مورد غفلت. اگر به شدت کلیدی هست حتما اینا تو مدرسه خوندن، در حالی که متاسفانه مکرر ما با چنین موضوعاتی برخورد میکنیم که جوانها صریحا میگن که این عجب موضوع کلیدی بود، زندگی منو تغییر داد. مگه بحث سلیقه‌ایه؟ فقط زندگی تو رو تغییر داد؟ همه دارن همین رو میگن. خب این نشون میده که اون برنامه آموزشی اولیه درست نبوده. اونجا چجوری مهندسی شده؟ اونجا چجوری ترتیب داده شده موضوعات؟ ماها وقتی برخورد میکنیم با موضوعات کلیدی که به شدت مورد توجه قاطبه هوشمندان و جوانان و اهل فهم قرار میگیره، بی تردید به این نتیجه میرسیم نظام آموزش و تربیت دینی ما یا نظام انتقال مفاهیم دینی ما به وسیله تبلیغ مثلا یک نظامی است که درش این اشکالات وجود داره و الا نباید ما حرف مهم به شدت مورد غفلت داشته باشیم برای زدن. این مجالس باید بیشتر جنبه تذکری داشته باشن. ولی حالا وقتی که شما در یک نظام متقن، در یک مهندسی صحیح از مفاهیم دینی قرار بگیرید، تمام بخش‌های اطلاعات دینی شما همدیگر رو تایید می‌کنن. یه دفعه توی جلسه ای امتحان تورم پیدا نمی‌کنه، بعد بگی خب این تناسبش با نماز چیه؟ از اون طرف ما دستور نماز رو داریم مداوم. این امتحان اگر خیلی مهمه دائما باید بهش نگاه بکنیم، پس باید یه ربطی به نماز داشته باشه، چون نماز عمود خیمه دینه. ربطش هم که دیشب معلوم شد. اگر امتحان خیلی مهمه، آخه ما هم شنیدیم ولایت هم خیلی مهمه، مانودیا به شیء مثل مانودیا بالولایه، ربط این امتحان با ولایت چیه؟ سال گذشته مفصل در این باره بحث کردیم که سخت در این امتحان الهی ولایت، و امتحان ولایت خبر از سر آدمی میده، فقط سخت‌ترین نیست، زیباترین و عالی‌ترین نتیجه رو داره که سال گذشته به تفصیل در این باره بحث شد. امسال هم حالا به نوعی به این بحث دوباره خواهیم رسید. ما باید بخش‌های متعدد مفاهیم دینی که بلدیم همدیگر رو تایید کنن. بعد یه دفعه شما میگید بابا ما رفته بودیم یه جایی بحث می‌شنیدیم در مورد صبر، صبر در اونجا روایتی برای ما خواندن که نسبتش به ایمان مانند سر است نسبت به بدن. خب اگر صبر اینقدر جایگاه رئیسی دارد، رأس ایمان است، پس در این بحث امتحان شما صبر کجا می رود؟ خب آیه قرآنش رو دیشب خوندیم، استعینوا بالصبر و الصلاة، این دوتا، فإنها لکبیرة إلا على الخاشعین. اگر یه موضوع دیگری رو در این حد مهم قرار دادن، بدونید نه مهم نیست. یا اینا مهندسیش خرابه یا اون مهمه، اینا مهندسیش خرابه یا اگه اینا مهندسیش درسته اون دیگه اینقدر مهم نیست. در یه مرتبه دیگری، در یه جای دیگری اهمیت داره. ما باید هوشمندانه ببینیم که تعلیمات دینی که دریافتیم، خوبی‌ها و بدی‌هایی که تو ذهنمون سراغ داریم و چیزهایی که بلدیم، اینا شبکه‌شون با هم دیگه تناسب داشته باشن. یک فضای مهندسی شده لطیفی رو انسان احساس بکنه، خودشو گم نکنه در یک سلسله مفاهیم پراکنده و غیر منسجم که اهمیت ها و اولویت های اینها رو با هم قاطی بکنه، بگه آقا اینا هر دفعه یه چیزی رو میگن برای ما مهمه، ما پاکیت شدیم نفهمیدیم کدوم مهمه. هر چیزی رو گفتن مهمه باید اهمیتش تناسب داشته باشه با دیگر اهمیت هایی که به ما ابلاغ کردن، ولی یکی از اونها اهمیتش کمتره یا همه اینا نظامش نامرتبه. خب هدف امتحان چی بود؟ به یک تعبیر که تعبیر دینی عرفانی است، خداوند متعال در اون روایت شریف امیرالمومنین علی علیه السلام دیروز دیدیم، اخراجن لتکبر، برای این است که تکبر رو از دل ببرد. در همون حدیث شریف یه تعبیر دیگری هم بیان شد، یا تعابیرشون با هم متفاوته، برای اینکه ابواب فضل و رحمت خدا به سوی انسان باز بشود. خب حالا این تعبیر دیگری است از همون حقیقت قبلی. چرا؟ چون وقتی تکبر رفت رحمت میاد، تکبر رفت نور میاد، تذلل آمد به جای تکبر، ارتباط با پروردگار عالم برقرار میشه، وصال معبود محقق میشه. تو میفهمی بیشترین چیزی که میپسندی و نیاز داری و عاشقان هستی خود خداوند متعال است. این تعبیر دیگری است از همون تکبر اخراج بشود، دوتا نیست. اسبابن ذللن الی عفوه، ذلل یعنی ساده میکنه، سببهایی که عفو خدا رو برای انسان ساده میکنه. عفو یعنی موانع و بین تو و خودش بر میداره، تو میرسی به خدا، میخواهی خدا رو، عاشق خدا خواهی شد. تعبیر دیگه خودمونیش این استش که امتحان برای این است که تو عاشق خدا بشی، عاشق ملاقات خدا بشی.
حالا روایات دیگر هم در این باب زیاد هست، میفرماد من به عزت و جلال خودم سوگند امید بنده خودم رو به هر کسی و هر چیزی قطع می کنم تا بجز به من به کسی دل نبندد. و معمولا شما به هر کسی خدمت بکنید از او خیانت دریافت خواهی کرد، مگر اینکه دل داده باشید، موارد استثنایی پیش بیاید. اصلا دست خودش نیست به تو خیانت نکنه، خیانت نیست اسمش، سوء تفاهمه. خدا نمیگذاره تو با اسبابی که در عالم آفریده شده تنها بمانی. میفرماد بنده من، من نباخ، کجا رفتی؟ رفتی بازی میکنی تو؟ نه، این اطرافیان من هستن، خوب با آنها خدمت بکنم. خوب خوب از آنها خیانت ببین که ببری به سوی من بیایی. ما گفتیم تو برو سر بزن برگرد، رفتی قش کردی دیگه نیومدی. با اسباب بازی میکنی، اسباب بازی هن اینها، جدی نگیر، خودت رو به بازی گرفتی. چرا میفرماید که من امید بنده خودم رو، دلش رو به هر چی ببنده قطع میکنم؟ اونو کسی خبر نداشته باشه میگه وای، برو تو این شبکه‌های اجتماعی ببین چه درد دلایی میکنن از عشقهای شکست خورده. بابا این طراحی خداست، نمیذاره تو به جایی پیوند بخوری و پیوند بماند و تمام بشود و برود. خدا شاید آدم نمیتونه بعضی از عوام زدگی ها رو میبینه اصلا نمیتونه حرف بزن، اصلا نمیشه حرف زد از شدت عوام زدگی. شما باور میکنی؟ توی قرن نمیدونم چند و تو سال چند و بعد 1400 سال آدم توی جامعه فرهیخته دینی از ترس عوام زدگی به ترس حرف بزنه؟ شما فرض میکنی همچی چیزی رو؟ آقا شاید شما ترسو هستی، حالا بگو ببینیم چی مثلا میخوای بگی. باشه ما ترسو هستیم، باشه، یه گوشش رو میگم اگه تونستی بری خونه بگی. زن و شوهر وقتی با هم دیگه ازدواج میکنن بناست با هم یگانه بشن، یک دل بشن، به هم وابسته بشن، مبادا از هم خیانتی ببینن که اینها یک روح هستن در تو پیکر. آره ارواح همشیره ابویتون شما گفتی و منم باور کردم این قصه ها رو. پس این پیوندی که باید گسسته بشود تا به خدا بپیوندد برای چیه؟ شما فکر کنید فلسفه بسیاری از این اختلافاتی که تو خانواده ها پیش میاد برای چیه؟ آه من دیگر از او ناامید شدم، میروم در خانه خدای خودم. او تو از اول باید این کارو میکردی؟ تو مگه برامو چقدر به پیوندی؟ گفتن پیوندتان مبارک، ولی چقدر دیگه به پیوندی؟ دیگه خیلی پیوستی، پیوستی و از خدا گسستی؟ باور نمی کنید خدا چه طراحی هایی کرده برای این عمیق ترین ارتباط که ناگسسته باقی بماند تا پیوند عبد با مولا قطع نشود. خیلی ها در ارتباط با این گسسته هایی که در این پیوند هست انقدر دچار سوء تفاهمن، علامت خرابی زندگی آن را می دانن. چجوری خدا در احکام شرعی خودش اینا رو طراحی کرده؟ برای رشد زن چه احکامی رو خدا طراحی کرده؟ دل من بریده می شود. خب بریده بشود. از اول بنا نبود اینقدر تو بپیوندی. گفتن پیوندتان مبارک، نه اینقدر. آقا اینجوری دعواها توجیه میشه. حالا ما نخواستیم دعواها رو توجیه کنیم، بسیار از احکام الهی رو خواستیم توجیه بکنیم. دعوا میتونه نباشه، دعواها خیلی وقتا ناشی از پیوندهای نابجای زیادیه، تو تخیلی شدی، به دروغ گفتن، از اینقدر بنا نبود به پیوندی. و من میبینید که چقدر نمیتونم حرف بزنم الان. مردم خوشبختی را در حماقت میبینن بعضن و اصلا به روی خودشان نمیآورن. زندگی را اشتباه گرفته است، نمیداند همه چیز امتحانی است. وقت میگه بیا آقا صحبت اخلاق خانواده بکن، این پیوندها تقویت بشود. والا ما خودمان به یه همچین مقدار تقویتی اعتقاد نداریم، چگونه نصیحت کنیم؟ خوب است دیگر همین مقدار. نه، اگر او به من آنچنان وابسته نباشد و من این چنین به او وابسته نباشم، از او متنفر خواهم شد. تو خیلی بیجا میکنیم، تو فرعونی انا ربکم الاعلا داری میگی؟ خانوم ها برای شوهرش داره انا ربکم الاعلا میگه، فکر میکنه معشوقه ازل و ابد شوهرش باید باشه. آقا با یه دونه زن گرفته دیگه، فکر میکنه فرعون شده، حالا باید بردگی بکشه خانومشو. نه، او به من نیم نگاهی نکرد، نیم نگاهی کرد. خب برو خدا شکر کنم این نیم نگاه رو به تو کرده. تو همه مهریه‌ای که میدی خدمت میکنی برای همون نیم نگاه هست. اصلا بنا نبوده پیوندهای بین انسان‌ها اینقدر شدید بشه که شما خیال براتون داشته. ازدواج دیگه، دیگه ازدواج که دیگه همه کلاغا ازدواج میکنن، همه این دیگه چیزی نیستش که شما براش اونقدر مثلا برای چی دوختی. ارتباط تو با خدا قطع نکن، ازدواجم امتحانه. من دارم دقیقا در موضوع شب گذشته ادامه صحبت میدم با ادبیات های متفاوتی. وقت شما فکر نکنید چند تا حرفه. اخراجن لتکبر، امتحان برای اینکه تکبر از بین بره. تکبر از بین بره یعنی چی؟ یعنی اتصال به خدا برقرار بشه. حالا یه گوشه همین اتصال به خدا برقرار بشه یعنی بریدن اتصال با دیگران دیگه. یه گوشه همین اینه که خیلی از امتحان‌ها اینه که برای اینکه اتصالات تو رو قطع کنه. هر جا زیادی اتصال پیدا بکنی قطع می‌کنه. یه کلمه گفتم فکر کنم دوستان سریع از کنارش رد شدم، توجه شاید نفرموده باشن. مثلا یکی از محل اتصالات آدم کجاست؟ اتصالاتی که لوله اتصالات دیدی خراب میشه، این اتصالات رو نگاه کن کجا خدا قطع میکنه. خدمت میکنی؟ میگی من یک خدمتی کردم، این دیگه به من یک پاسخی خواهد داد. خدا تا بگی یک میاد قطع میکنه، میگه بهش خیانت کن ببینم. امام باقر علیه السلام میفرماد من زجری از دست زن و بچم و غلامانم میکشم که نگو، و در این زجر خدا به من مرحمتی می کند که جایش با هیچ عبادتی پرشدنی نیست. امام صادق میدونه بازی چیه، خبر داره ازش. غلامش که شکنجهش میده، اذیتش میکنه، نوش جام میکنه. رفیق علی ابن ابی طالب علیه السلام هم که باشی، بیش از اصحابت به کسی محبت کرده باشی، او می شود ابن ملجم، شمشیر به فرق مبارک تو خواهد زد. خود آقا به ابن ملجم فرمود مگر من بیش از همه به تو محبت نکردم؟ یا علی، این سنت عالمه. قاطی نکنن دوستانا، پس من به کسی بیشترین محبت نکنم. تو خیلی از اوقات مجبوری، تو باید به تکلیفت عمل بکنی. تو به نتیجه چی کار داری؟ خیلی از جاها، خیلی از جاها، بعضی جاها هم به نتیجه نگاه کن، حرفی نیست. یه جاهایی بهت میگن که این تکلیف رو با ملاحظه نتیجه تشخیص بده، یه جاهایی هم میگن تو چیکار داری تکلیفتو انجام بده. ولی اتصالات برای خودت درست نکن، قطع میکنه خدا. ما داریم در ذیل امتحانات صحبت میکنیم دیگه. شرح این ماجراست که هدف امتحانات الهی چیه؟ اخراجن لتکبر. آقا تکبر تو کشوندی به کجا؟ خب اینا فرق نمی کنه، یکیه دیگه. دوستان چقدر از تکبر خالی هم؟ هی منو نکشونید تو رو خدا به بحث شیرین تکبر. چقدر حرف شیرینه درباره این پدیده تلخ.
میدونید کی تکبر نداره؟ کسی که خیلی آویزونه در خونه خدا و همه اسباب از جلوی دستش برداشته شده است و قیافش ریخته است. این گداهایی که سر چهارراه وای میسن التماس میکنن، دیدی بعضیشون خیلی با کلاسن التماس نمیکنن، این نگات میکنن بر رو بر تا رو بری، ولی بعضیشون خیلی بدجور التماس میکنن، آدم خجالت میکشه. حالا نمیدونم این یک حرفه است یا فشار فقر، اینها کاری ندارم. هیچ وقت اینجوری رفتی در خونه خدا گدایی کنی؟ من آقای بهجت رو گاهی دیدم گداییاشو در خونه خدا، ما که اونجوری حاضر نیستیم خودمون رو ذلیل کنیم در خونه خدا. خدا لطف میکنید بفرمایید اگه را این یعنی تکبر. تا اسباب تو قطع نکنن ذلیل نمیشی، جیغت در نمیاد. قرآن رو گفتن خوشگل بخون، دعا رو نفرمودن خوشگل بخون. دعا موقع جیغ زدن شماست، موقع زجه زدن شماست. امام باقر علیه السلام یه جوری دعا میخون، گریه میکرد کنار خانه کعبه که غلامای حضرت، اطرافیان حضرت دیدن خیلی ناجوره، اومدن گفتن آقا خواهش میکنم یه کمی آرومتر، مردم دارن نگاه میکنن زشته، خیلی بدجور التماس دارید میکنید. آقا امام باقر علیه السلام فرمود رهام کنید، من دنبال طلب ترحم از پروردگار خودمم، اینجا محل استجابت دعا، من باید التماسش بکنم خدای خودم رو. نوار نماز خوندن آقای بهجت رو نمیشه به خاطر زیباییش پخش کرد. اگه خواستی ضبط کنی پخش کنی برای خودت، بی خیال زیباییش بشو، چون دارن التماس میکنن، چون خیلی متزللانه دارن نماز میخونن. این همش توضیح همون حرفه. هدف امتحان چیه؟ تکبر از بین بره. یه معنای دیگه اینه عاشق خدا بشی، یه معنای دیگه اینه لابد میخواید من کمی هم در مورد عاشق خدا شدن صحبت بکنم. نه دیگه، تو رو خدا ول کن، خیلی شیرینه، ما رو میکشونه تا آخر و دوباره موارد تکبر و ویژگی‌های ببخشید موارد امتحان و ویژگی‌های امتحان میمونه و سال بعدم باید بیایم اگر خدا توفیق بده سر امتحان صحبت کنیم. عزیز من نگاه کن، هدف امتحان اینه که آدم عاشق خدا بشه. حله تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به یه عبارت دیگه، آخه ببین عزیز من، بذار یه توضیح بدم در مورد عشق به پروردگار عالم، دلم نمیاد. ببین عزیز من، تو که در عالم لذتی بالاتر از عشق نداری، خوردنی ها، پوشیدنی ها، دیدنی ها، هیچ کدوم لذتشون بالاتر از عشق نیست. اینو از همه آدم های نادان عالم هم بپرسی، از هر فرهنگی باشن، در هر عصر و زمانه ای باشن، بهت میگن بله. و تو که لذتی بالاتر از عشق به خدا نداری، دیگه اینم که دیگه توضیح برای تو نمیخواد که اگه آدم عاشق خدا بشه دیگه چه می شود، دیگه بماند دیگه. خدا هم که تو رو آفریده آخرش برای همینی که این لذت رو ببری، اصلا اینجاست که خدا کیف میکنه از این چیزی که آفریده. خب خدا تو رو چجوری به این عشق برسونه؟ راه دیگه ای جز امتحان نداره و این امتحان برای رسیدن به اونجاست دیگه، طبیعتا دیگه علل قاعده تو خودت فکر کن، تو خودت فکر کن. اون اسبابن دلولن الا افوه، یعنی این عشق به خدا توشه دیگه، عفو بکنه متصل میشی، متصل بشی، میدونی چه آتشیه محبت خدا؟ حب الله نارون لا یمر علا شیئن الا احترقه، محبت خدا آتشیست که به هر چیزی بخورد میسوزاند و خاکستر میکند، چیزی از تو باقی نخواهد گذاشت. امتحانای الهی رو تو درش هستی، حتما تو امتحان بودی پا ندادی. تو امتحان بودی هی نقنوخ کردی، تو امتحان بودی نذاشتی امتحان نتیجه بده، بذار نتیجه بده، بذار بزنه.
بذار زد بزنه دیگه، بگو بزن.
از آجاهای دولابی پرسیدن کی چشمه‌های حکمت از قلبت بر زبانت جاری شد؟ ظاهرا اینجوری من شنیدم، فرمودن که قبلا اهل معنا بودن ولی اینجا شلیک نهایی صورت گرفته. از حج برگشتم، پسر خیلی مورد علاقه ای داشتن، خبر دادن پسرتون فوت کرد، میخواستم آخ بگم نگفتم. زدی بزن، راضیم. آخ نگفتم تو دلم، دلم آتیش گرفت. از اون به بعد فرداش همه چی باز شد. از مرحوم قاضی پرسیدن راه میانبر چیه؟ فرمود من هر چه میبینم هیچ چیز مثل کبد سوخته، جگر سوخته نیست، داغ. داغ. در روایت داره گاهی این داغ برادر عزیز یه مؤمنه، حتما لازم نیست بچهش باشه، یه کسی دوست داره، خدا میبردش، آخ این داغ میشینه رو دلش، فرشته میشه. هیچ کس از جبهه های دفاع مقدس این صحنه های عرفانیشو برای شما فیلم کرده داستان درست بکنه؟ بچه ها با داغ همدیگه چه رشدی میکردن، نوعی در روایات داره نوعی از قربانی که باید داده بشه همینه. رفیق شفیق عزیز دل مؤمنشه، از دست میده این داغ، بعد او رو رشد میده. اما وقتی رفیقت شهید شده، تو چرا انقدر نورانی شدی؟ تو چرا انقدر هوایی شدی؟ آقا اینم رفته دیگه. بعد عادتشون بود بچه ها رو هر کسی اثر میذاشت داغشون، معمولا انتخاب میکردن میمادن به سر میزدن، میگفتن فلانی ببریم. ما یه تجربه ای داشتیم تو عملیات بیت المقدس، دو تا از شهدا بودن، میومدن به خواب هر کسی میگفتن مواتو بزن شهید میشد، دیگه دستمون اومده بود. یکی بلند شد گفت آقا دیشب اومدن به خواب من گفتم مواتو بزن شهید ساغرچی، گفتیم تو رو خدا نگو. گفت آره اومدن. حالا چقدر خوشگل شدی دیگه، شدیم دیگه، رفت اونم رفت. قبل از عملیات بیت المقدس با جمعی از این خواب دیدگان شروع کردیم، همه عکسشو دارم، عکس همه شروع کردیم سرای همدیگر رو تراشیدن، همه کچل کردن، نصف اونایی کچل کردن شهید شدن، همشون تو خواب دیده بودن غیر از یه نفرشون مواتو بزن. بعدها تعبیرشو پرسیدیم این چیه قصهش، گفتن مو قسمت زائد بدن هست، شاید زخاجز و زیبایی های دنیاست، شاید میگه بیخیال، یا میگه حجت قبول شد مثلا، ها طواف کردی دورش گشتی، نمیدونم، اینم یه قصه ای بود. یه تعبیر انسان شناسانم میخوام از هدف امتحان خدمت شما عرض کنم با یک روایتی از امیرالمؤمنین. تعبیر دینیشو دیدید، تعبیر اخلاقی و عرفانیشو دیدید، تعبیر انسان شناسانش چیه؟ امتحان میخواهد قوای انسان را به فعلیت برساند، استعدادهای بالقوه انسان را به فعلیت برساند. امتحان موجب شکوفایی انسان می شود، امتحان موجب رشد انسان می شود، امتحان هدفش اینه. و اگر با امتحانات الهی ما همراهی بکنیم، اون وقت استعدادهای برتر رو پیدا خواهیم کرد. استعدادهای برتر از کمتر شروع میشه تا خیلی بالاتر. اون خیلی بالاهاش دیگه اینه که اون ور دیوار رو میبینی و اینا دیگه الان چیزایی مثلا عادیشه دیگه. پرسیدن آقای رجب علی خیاط چقدر مقامش بالاست؟ آقای عارف بزرگوار، از اون عارف بزرگوار نازنین پرسیدن، بعد که الان اسمشون هم بگم فایده نداره، ولی خیلی آقاست چون نمیشناسن کسی ایشون رو. بعد ازش پرسیدن، فرمودن همه باید اینجوری بشن. راست میگه ایشون، راست میگه، همه باید اینجوری بشن. جوون هم سن و سال شما رفته بود مشهد، اومده بود، گفتم قصه شد دیگه، آقای بهجت بهش فرموده بود که رفتی حرم امام رضا رو هم دیدی؟ گفت نه امام رضا رو ندیدم. فرمود یعنی تا حالا هر چند دفعه رفتی حرم مشهد رفتی امام رضا رو ندیدی؟ گفت نه. خواب امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. او تا حالا اصلا خواب امام رضا ندیدی؟ هم رفتیم مشهد امام رضا تو خواب نیومده؟ نه. یا آقای بهجت تعجب کرد، فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. استعدادهای انسان شکوفا بشه. هدف امتحان اینه. عند نزول شدائد تظهر و فضائل الانسان. هی از شدائد فرار کن، هی با شرائط بد، با شدائد بد تا کن. هنگام نزول شدائد فضائل انسان رو میشه. آقا ما که فضائلمون رو نمیشه، ما بدتر آدم بدعخمی میشیم، بدیامون رو میشه. حالا انشالله دیگه بدیات رو نشه، دیگه یه بار رو شد بریز دور دیگه. میفرماد مؤمن بدیاش رو میشه که دیگه حساب اونا رو برسه. بگه وای، پس من اینم، امتحان شدم، فهمیدم، عجب جانوری هستم، من پدر خودم رو در میارم، من وقتی کفری میشم اینم. وقت امام باقر علیه السلام فرمود این گناه ها موجب بهش رفتن میشه. پرسیدن آخه گناه موجب بهش رفتن میشه؟ فرمود بله. گفتن چجوری گناه موجب بهش رفتن میشه؟ خدا امتحان میکنه، بدیشو بیرون میریزه، بعد یقه خودشو میگیره، میگه من یه همچی آدم بی شرفی هستم، حساب خودم میرسم، درست میکنم خودم. این گناه باعث بهش رفتن میشه، این گناه گناه نداره. یه بار دیگه در اومد بیرون، فهمیدی دیگه بقیه شقش رو بگی درستش کن دیگه. بنا بود عند نزول شدائد تظهر و فضائل الانسان، شد تظهر و رذائل الانسان. خدا کنه ما امشب به اولین ویژگی امتحانات الهی برسیم. ولی باز هم تو این مقدمه دوستان من، هدف امتحانات الهی رو ببینید. آدم حسابیا دیدن تا حالا؟ شما آدم حسابیا رو دیدی؟ اونا دیدن تا حالا؟ ببیننت بهت میگن دیگه خب چقدر بالغ شدی، چقدر رو اومدی، چقدر پخته شدی. بعضی 18 سالشونه، 20 سالشونه، 24 سالشونه، ماشاءالله چقدر پخته شدن، ماشاءالله. بعضی 70 سالشونه، بچه اینه، نینی کوچولو، نینی کوچولو، بچه هست، اصلا پختگی پیدا نکرده. فضائلت کو پیر مرد؟ بعضی ها جوانن پخته. بازم ببخشید من مثال دفاع مقدس رو میزنن، البته مثال دفاع مقدس زدن ببخشید نداره، منتها پیر مردا نیست پا به سن میزنه، هیئت جوونی ها دوران جوونی حرف میزنه. میترسم شما اینجوری تلقی بکنی از بنده، میگی این داره کم کم پا به سن میزنه، هیئت اون دوران جوونی حرف میزنه. نه، من به ربطی به بنده نداره، ما از این جهت که شاهد بودیم، خب اینم یه توفیقی بوده، شاید به خاطر شما بوده که ما بیایم به شما بگیم. بحث قصه خوردن برای اون دوران نیست که وای الان چنین دورانی نداریم، الان دورانش خیلی بهتر از اون زمانه. ولی اونجا یه مزرعه نمونه خدا درست کرد، یه چیزایی نشون بده بگه اینه، نگاه کن اینجوریه. آقا این بچه ها چه پختگی پیدا میکردن، چه پختگی پیدا میکردن. تو امتحانات الهی میاد، میدونید امتحانات هم تو جنگ شدید میشه دیگه، سخت میشه، گلوله همجوری پشت سر هم میاد، خدا یا فرار کنی یا بمونی زهر ترک بشی، یا بمونی بگی خدا با خدا متصل بشی، هی بترسی و بلرزی و خدا خدا بگی، یا باید بگی خدا تموم شد دیگه، منو هوامو داره، بیخیال بشی. آقا این بیخیال که میشد، بزرگ میشد. باور کنید، باور کنید. امام گروهی از این رزمنده ها رو تو مرخصی اومده بودن، داشتن میرفتن جبهه، امام با یه نگاه بهشون یه نگاه کرد، همون اول صحبت فرمود من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. اونا زدن زیر گریه، زجه زدن، ولی امام حساب شده حرف زد. امام نور اون بچه ها رو دید. ماشالله چی شدن. حالا یه خبرهای خوب بهت بدم. سوریه، عراق، یمن. یمن دیروز 30 نفر شهید داد تو انفجار. خدا داره همه رو درست میکنه. جانمونی شما مشغولی تو دانشگاه درس خوندن و بله، خدا داره همجوری سرباز درست میکنه، پس فردا آقا بیاد و سربازش برن جلو، اصلا از شما حالتون رو نپرسن شما مثلا چه خبر. آدماشو درست کرده دیگه. آقا خدا ایران اسلامی رو به دادش برس. قبلا به دادش رسیدم، میخوام آدمشن رو آدمشن دیگه. چقدر شهید بدم؟ 250,000 تا بس دیگه. حالا جای دیگه هم من برم درست کنم. جوانای عراقی رو من 4-5 سال پیش میدیدم، گفتم وای این ماهواره اینترنت داره چیکار میکنین، همه سراشون توی این مسائل نابودشون کرد دشمن. یعنی واقعا تو ذهنم الان میرم نگاه میکنم وای ماهپاره ها رو نگاه کن، اصلا ذهنش اینجا نیست دیگه. میگه من اون روزی که ابوالفضل عباس رو ملاقات کنم میگم عباس تو نبودی من از زینب دفاع کردم، اصلا پایین نمیاد. منطقه خبرایی ها، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. عدو شده سبب خیر و خدا خواسته این دشمن احمق بیشعور ما چجوری میتونست احیا بکنه جهان اسلام رو؟ دشمن های ما رو خدا از احمق ها قرار داده؟ اون بدبخت دشمنم چاره دیگه ای نداره، چیکار بکنه؟ راه دیگه ای نداره. هدف از امتحانات الهی رشد استعدادهای آدم هاست. ای خدا به ما توفیق بده ما اون آیات قرآن رو با هم مرور بکنیم که اولین امتحان الهی چه امتحانیه. شبهای قبل به شما عرض کردم طبق مشهورترین آیه قرآن درباره امتحان، اولین امتحان الهی رایج‌ترین امتحان الهی است. به هر کی میگی تعجب میکنه، شاخ در میاره. اه چرا ما نگاه نکرده بودیم؟ دیشب به شما عرض کردم که برید نگاه کنید. حالا تا بهش برسیم. همه چی رو امتحانی نگاه کنیم. امتحانات الهی اهداف بسیار زیبا و بالایی دارن. امتحانهای الهی تمام زندگی ما رو در بر گرفتن. در روایت هست که دو تا فرشته الهی از آسمون داشتن می اومدن پایین، مأمور بودن که برن به جایی برسن. اینا با هم ملاقات کردن. بعد در حین ملاقات یکیشون به دیگری گفتش که تو داری کجا میری؟ گفت من دارم میرم تو فلان دریا، دریای سرخ. اونجا یه ماهی هست، یه پادشاهی هست هوس ماهی کرده، ماهیگیرها رو فرستاده، من میخوام این ماهی رو سوق بدم بره تو تور این بیفته. این بیدین کافر ظالم فاجر هوس ماهی کرده به ماهیش برسه. عجب، برای چی حالا یه همچه آدم رزلی رو تو میخوای به ماهیش برسه؟ و خدا میخواد اینو به آخر کفرش برسونه. خب شما داری کجا میری؟ دقت میکنن دوستان دیگه. بحث شب اول سال گذشته در امتحان مقدرات رو یادتون بیارید که این بار هم یه یادآوری شد. دوستان دقت میفرماین؟ خب ماهی خودش میاد میره دیگه. ببین هیچی خودش نمیاد بره عزیز من. بله همین یه دونه ماهی بخواد بیاد بره تو تور، یه فرشته میخواد مأمور بره کار کنه روش. همین جوری تصادف ما نداریم. آقا شما کجا میرین؟ یادتون هست دوستان، یادشون هست اون برج مراقبت و روزای آخر دیگه به تمثیل کشید بحث شبیهش رو تو این روایت ببینید. شما کجا میرید؟ بله ما داریم میریم یه بنده خدا مؤمنی روزدار صائم غذا پخته گذاشته تو دیگ رو اجاق، من دارم میرم بزنم اون دیگش بریزه زمین تو تاریکی گشنه بمونه شب. عجب ظلمی بابا، برای چی میخوای این کارو بکنی؟
میخوام او رو به نهایت ایمانش برسونم. به نهایت ایمانش میخوای برسونی؟ بله. فضای امتحان رو ببینید دیگه، روایات در باب فضای امتحان رو بیشتر از این برای شما نگم. بگذاریم برسیم به اولین ویژگی امتحانات الهی. اما اینجا اما داره. اولین ویژگی امتحانات الهی این استش که امتحانات الهی متناسب با توانایی های ما هستن، پس آسان هستن. امتحان های الهی هیچ وقت سخت نمی شون. اگر گفته می شود سخت، به دلیل این که ما بهتر بفهمیم، ما اینجوری می فهمیم که اونها سختن. ولی خدا هیچ وقت از هیچ کسی امتحان سختتر از ظرفیتش نمی گیره. شبی که امیر المؤمنین علی علیه السلام جای پیامبر گرامی اسلام خوابیدن، رسول گرامی اسلام این مطلب رو صریحاً به علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان فرمودن. ثم انی اخبرو که یا علی، خبر بهت بدم علی جانم، ان الله تعالی یمتحن اولیاءه علی قدر ایمانهم و منازلهم من دینه. اولیاء خودش رو امتحان میکنه به اندازه ایمانی که دارن، به اندازه منزلتی که در دین دارن، جایگاهی که از دین دارن. فاشد الناس بلاء عن الانبیاء، شدیدترین بلاها سر انبیاء میاد. ثم الامثل فالامثل، سپس به نسبت همینجوری بلا تقسیم میشه. پس شما مطمئن باشید سر ما بلاهای سهمگین نمیاد. واقعا هر که در این بز مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. و قد امتحنک یبن ام، عزیز دلم خدا تو رو امتحان میکنه. و امتحننی فیک به مثل ممتحن بهی خلیله ابراهیم و ذبیح اسماعیل، من و تو رو خدا امتحان میکنه مثل امتحان حضرت ابراهیم، مثل امتحان ذبیح او اسماعیل. فصبرن صبرن فان رحمت الله قریب من المحسنین، عزیز دلم علی جانم صبر کن صبر کن. ببینید اینجا صریحا داره پیامبر گرامی اسلام میفرماد امتحان ها متناسب طراحی شده. خب حالا میخوایم به دو بحث بسیار مهم برسیم در وقت بسیار کوتاه. دوستان چقدر طاقت دارن برای امتحانات سخت الهی؟ خواهش میکنم هیچ کس در مورد طاقت خودش نظر نده، چون معمولا ماها در مورد طاقت خودمون اشتباه میکنیم. خواهش میکنم دیگه، خواهش دیگه. کسی در مورد توانایی خودش نظر نده، بذار امتحان الهی برسه. من از کجا بفهمم تواناییم چقدره؟ شما لازم نیست بفهمی، شما که نمیخوای خودت امتحان بگیری، خدا من از شما امتحان میگیره، اونم میدونه. حالا لبخند بزن، خیالت راحت شد. اصلا چرا ترسیدی تا من این بحث رو وارد شدم عزیز من؟ نگاه کن، امتحان به قدر طاقته. سختی بیاد تو حتما ظرفیتشو داری. از کجا معلومه؟ پیش خدا معلومه. من چقدر ظرفیت دارم برای بلا؟ شما لازمه بدونی؟ شما که نمیخوای طراحی کنی امتحان خودتو تعیین کنی عزیز من، خیالت راحت، شما راحت باش. من لبخند بزن، لبخند نمیزن، آرامش داشته باش عزیزم. نکنه یه وقتی امتحانی بیاد من طاقت نداشته باشم. اونجوری که شما گفتید اون فرشته اون عالم بالا داره میاد افطار، بنده خدا روزه است، همه یه دیگه غذا هم بیشتر نداره، میخواد بزنه بریزه، اینم کار آخه؟ حالا ای خودش بریزه، خب وقتی که فرشته بخواد بزنه بریزه، شما فکر چجوری میریزه؟ خود اونو میبره کنارش، پاش میخوره به اون میریزه دیگه. دست غیبی که نمیاد یه دفعه بریزه، شاید هم دست غیبی بیاد. شما قصه اون نخور، اون شاید طاقت داره. شما طاقت امتحانات الهی رو داری؟ نمیخواد جواب بدی، من میدونم داری. خدا امتحانشون کن، راحت باش. نه آخه من ببینم ظرفیتشو دارم، شما لازم نیست ببینی عزیز من. من دارم توضیح میدم دیگه خدمت شما. اصلا شما که تعیین نمی کنی امتحانای خودتو، که خدا تعیین میکنه. شما راحت باش. در این زمینه اجازه بدید ما زیاد بحث نکنیم. خدا ظرفیت شما رو میدونه. شما وقتی دیدی سر کسی بلا اومد بگو جانم به ظرفیتت، چقدر تو عزیزی پیش خدا، چه آدم با ظرفیتی، ماشاءالله ماشاءالله. اومده جوونه میگه این درسته، این درسته اون رو ویرچل بشینه از اول اون. گفتم خب شاید خدا ظرفیت شده، تو چرا جوش میاری؟ من اگه باشم نمیتونم. گفتم خب به خاطر همین تو رو ویرچل ننشستی. آخه اون چجوری میتونه تحمل کنه؟ آخه به شما چه ربطی داره؟ عجیبا یه کسانی رو بردن یه جاهایی که در ربط به هیزم داشت، گفت هیزم تره و این حرفا. شما به شما چه ربطی داره؟ نه من میخوام در مورد عدالت خدا صحبت کنم. حالا شما بیشین بابا حال داری، عدالت خدا میخواد صحبت کنم. خدا مگه میتونه ظالم باشه؟ اصلا نمیشه، امکان نداره. تو هم سوال خودت صادر میکنی، یه دقیقه فکر کن بعد حرف بزن. طاقتشو داره حتما، شما چیکار دارین؟ من اصلا میخوام میگم یکی از راه های این که انسان ظرفیت های خودشو درک کنه امتحانات الهیه. یکی از راه هایی که انسان بتونه ظرفیت های خودشو درک کنه امتحانات الهیه. یکی از راه هایی که بتونه انسان ظرفیت های خودشو درک کنه امتحان های الهیه. چقدر نادان هستن کسانی که ظرفیت های انسان ها رو کاهش میدن. بوی ابلیس به مشام انسان میرسه از اونها. میگه در این احکام زن و مرد در اسلام باید یه تغییراتی ایجاد بشه چون زنها ظرفیتشو ندارن. شما از کجا ظرفیت شناس شدی؟ ارسیه رو باید فلان طور تقسیم میکنین چون اینا ظرفیت ناراحت میشن. آقا شما از کجا ظرفیت شناس شدی؟ ابلیس چه؟ ابلیس یکی از کارهای مهمی که انجام میده در وجود انسان مدام اینه که میگه تو نمیتونی ها، تو نمیتونی ها، ببین تو نمیتونی ها، ببین تو نمیتونی ها. محرمه، خیلی بدم میاد از این فضاهایی که برم تو رذائل ابلیس و ابلیس زده ها. میذارید من یه جور دیگه صحبت کنم؟ ابی نداره، اگه بمونه این بحث برای فردا شبم بمونه اشکال نداره. میخوام خوشگل حرف بزنم، ول کن تو رو خدا. یه جوونی مرید ابا عبدالله الحسین تو سوریه به رفیقش یه خواب تعریف میکنه. این خوابو سه بار میاد سر سفره به مامانش تعریف بکنه. یکی ازش میگه، مامانش میگه دیگه نگو من طاقت ندارم. میگه مامان من امام حسین رو خواب دیدم، به هم گفت چجوری شهید میشم، بذار برات توضیح بدم. گفت نه مامان نمیخواد بگی، مامان من نمیتونم، طاقت ندارم. میگه مامان من یه بار دیگه خواب دیدم، آقا اینو به من فرمان. نه نگو مامان من نمیتونم، به رفیقش میگه. بعد از شهادتش که دستگیرش میکنن، تکفیری ها سر از بدنش جدا میکنن، از رفیقش میپرسن چی بود خوابش. میگه اومد به من گفت امام حسین فرمود فلانی سر از بدنت خواستن جدا کنن، نترسی ها، لحظه اولشه، بعد پیش منی. دوباره یه شب دیگه، نترسی ها، خودتو نبازی، ما هوای تو رو داریم. من هم همینجوری شهید شدم. تو میتونی. امام حسین میگه تو میتونی. ابلیس نامرد فقط کارش اینه که بگه تو نمیتونی. تو نمیتونی. امتحان به قدر ظرفیته. تو میتونی. ظرفیت های خودتو پیدا کن. بقیه این بحث بمونه. لا اله الا الله. امام حسین شب عاشورا به
به دو گروه میخواست بگه شما میتونید. یکی به اصحاب خودش بود. کار امام حسین اینجا راحت بود. بهشت رو بهشون نشون داد. در واقع بهشون گفت بچه ها شما میتونید همه تون. یه دونه قاسم ابن الحسن خیلی سخت بود برای امام حسین باهاش در این باره صحبت کنه، اونم آخر اعتراف از عمو گرفت. کار امام حسین با اصحاب تموم شد، شما میتونید، اینم بهشت. قدرتشون هم افزایش داد، یه وقت نبرن ها، تموم شد اون ماجرا. لا اله الا الله. کاش ما به خدا الان تو بیابون بودیم، خاک رو سر خودمون میریختیم اینجوری روزه میخوندیم. حالا اومده تو بین زن و بچه باباسه. میخواد بگه بچه ها شما میتونید کتک بخورید. شما میتونید. چجور بگه؟ چجوری بگه اینو؟ شما امام حسین رو کمک کنید، چجوری بگه؟ میره 3 سالش رو بغل میگیره. چی بگه حسین؟ بگه دخترم با این صورت ناز کوچولوت میتونی سیلی بخوری تحبال کن. چی بگه؟ تو میتونی. پاهای کوچولو 3 سالش رو بغل بگیره. دخترم تا کوفه و شام بدوننه میتونی. بگو دیگه حسین، بگو به اینا، بگو میتونم. خواهرم زینب، خانومم رباب، تازیانتون زدن، شما میتونید. میتونید صبر کن. نه دیگه بگو دیگه حسین، فدات بشم الهی. بالاخره باید قوت قلب بده دیگه. دیدی که این بچه بسیجیه نازنین و امام حسین قدرت بهش میداد. تو میتونی. خب حسین به اینها قدرت بده. فکر میکنم از یه لحظه ای به بعد حسین دیگه خودش نکشید، سر گذاشت به بیابون اطراف خیمه ها، داشت این خاره ها رو از رو زمین جمع میکرد. خدای این بچه هم دیگه قد نمیتونه. امان از شب سوم محرم، امان از شب سوم محرم. تو میتونی. من فکر میکنم دیگه جوون مردانه داد میزنی ها جای مردای کربلا تو خرابه شام. من فکر میکنم حسین آخرش در گوش رقیه 3 سالش فرمود 3 ساله من عزیز دلم تو میتونی، ولی اگه نتونستی بگو خودم میام. یه دفعه رقیه بلند شد گفت عمه من دیگه نمیتونم.